زمان به سبب انجام کارهای نیک مایه دریافت رحمت و مغفرت الهی است. 2. در برابر دنیا پرستان که در رسیدن به ثروت و قدرت دنیا با یکدیگر مسابقه می دهند، اهل ایمان در انجام کارهای خوب و شایسته از یکدیگر سبقت می گیرند. و نکته پایانی این که بهشت میان دو چیز واقع شده است. یکی مغفرت الهی که سبب آمرزش گناهان است تا انسان بتواند وارد بهشت شود، و دیگری فضل الهی که خداوند کارهای نیک بهشتیان را هزاران برابر پاداش می دهد.
شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران و تدربی، شکران
شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكراً يا
دوستان عزیز، در ادامه برنامه صحبت‌های کارشناس ارجمند جناب هاشمی ارزگانی را گوش می‌دهیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
الرحمن الرحیم. سلام و رحمت خداوند بر همه آنان که اهل ایمانند و اهل قرآن، و سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه در وادی نور قرآن. بحث ما درباره شرایط کمال عبادت بود و مطالبی در این زمینه بیان شد، و از جمله این مطلب بود که یکی از عواملی که سبب می شود عبادت انسان کاملتر شود و معنای کمال این است که ثواب بیشتر داشته باشد، آن است که عبادت هرچی با مشقت و سختی همراه باشد و انجام دادن اون مشکل باشد، اگر کسی اون را انجام بدهد از ثواب بیشتری برخوردار است و کمال بیشتری دارد نسبت به اون عبادتی که رنج کمتر دارد. بر همین اساس است که ما در برنامه پیشی اشاره کردیم خداوند در قرآن کریم دو گروه از مؤمنان را با هم مقایسه می کند. مؤمنانی که هر دو از نظر مؤمن بودن دارای مقام ایمان هستند، دارای مقام اسلام هستند، ولی یکی اون گروه است که علاوه بر اسلام و ایمان اهل جهاد هستند، چه جهاد با جان و چه جهاد با مال و چه جهاد با زبان و چه جهاد با قلم. اما گروه دیگر کسانی هستند که مؤمن هستند، مسلمان هستند، ولی بیشتر به خود می‌پردازند و اهل جهاد و اهل سخت کوشی و اهل هموار کردن دشواری ها بر خود نیستن و به کار دیگران و به کار جامعه و به فکر دیگران نیستن و به کار اونها نمی پردازن. خداوند این مطلب را در قرآن کریم بدین گونه بیان فرموده است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. ترجمه آیه شریفه آن است که خداوند برتری داده است کسانی را که مجاهد هستند. مجاهد یک معنای لغوی دارد، به معنای کسی که سخت کوش است، کسی که رنجها را تحمل می کند، و یک معنای اصطلاحی دارد که در قرآن کریم بیشتر به این معنا به کار رفته است، و اون کسی است که در راه خداوند جهاد می کند، به جبهه جنگ می رود، با جان خود، با مال خود مبارزه می کند در راه گسترش دین خداوند و و در راهی بر پاداشتن پرچم اسلام. این گروه را میگویند مجاهدین. مجاهدین چه به معنای اول باشد و چه به معنای دوم باشد، که منظور البته در این آیه معنای دوم هستند، خداوند میفرماید که ما مجاهدین را بر گروهی که قائد هستند نشستن، اهل تلاش و مبارزه و اهل جهاد نیستند. خداوند گروه مجاهدان را و گروه مبارزان را و کسانی که اهل سخت کوشی و تلاش هستند و اهل مبارزه هستند ترجیح داده است، فضیلت بخشیده است. به چه اندازه؟ فضل الله المجاهدین علی القائدین اجرا عظیما، اجر بسیار بسیار عظیمی را خداوند برای اینان در نظر گرفته است نسبت به اون مسلمانانی که مؤمن هستند ولی مؤمن قائد هستند. اونها اجر ایمان رو دارن، اجر اسلام رو دارن، اجر هدایت رو دارن، ولی مقام اونها کجا و مقام مجاهدانی که خداوند اونها را میگوید اجر عظیم دارن. این مجاهدین که جهاد عنوان سخت کوشی است و عنوان تلاش است و عنوان مبارزه و تحمل رنج است، نشان میدهد که انسانی که عملی را با رنج انجام میدهد بسیار بسیار مقام والاتر دارد نسبت به اون انسانی که این رنج را بر خود هموار نمی کند.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجاني محمد. اللهم صل على محمد و
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، اگر مایل بودین برنامه در وادی نور را از طریق سایت بشنوین، parstoday.ir/dari را به خاطر بسپارید. نشانی رادیو دری در اینستاگرام و فیسبوک @radiodarimashhad. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن حياتي قرآن. يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين القرير يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن. الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمانا. رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن
اوقات و لحظه های بسیار خوبی را برای شما عزیزان شنونده آرزو مندیم. ضربان عنوان برنامه بعدی است که تقدیم شما عزیزان می شود.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید. خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. باز هم در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه امروز ضربان به مدت 30 دقیقه. و باز هم از بهداشت و صحت و سلامت با شما عزیزان شنونده صحبت خواهیم کرد. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. خوشحالیم که باز همین توفیق رو پیدا کردیم که در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم و همچنان از بهداشت و صحت و سلامت با شما عزیزان صحبت بکنیم. حتما به خاطر دارین که در برنامه گذشته در خدمت جناب دکتر داوود یادگاری متخصص بیماری های عفونی آنتونی بودیم که در رابطه با امراض عفونتی و میکروبی به خاطر غذاها و خوراکی های آلوده و آب آلوده یعنی مسمومیت های غذایی صحبت شد. و اگه به خاطر داشته باشین آقای دکتر در رابطه با انواع بیماری های مصری، حلقه و زنجیره به هم وصل شده مواد خوراکی که باید در هر مرحله و جایی مسائل صحی و سلامتی رعایت شود، در مورد علائم و نشانه های عمده و شایع عفونت ها و آلودگی های غذایی در انسان ها و همینطور راه های وقایه و پیشگیری صحبت کردند و البته در هر زمینه‌ای مختصراً و کوتاه توضیحاتی ارائه شد و راهنمایی‌هایی را آقای دکتر داشتند که ما هوشیار باشیم که خطر مسمومیت‌ها و آلودگی‌های غذایی بسیار زیاد هست و باید نکات صحی را رعایت بکنیم و همینطور این نکات صحی و سلامتی را به اعضای خانواده، به دوستای ما، به آشنایان ما و به افراد جامعه آموزش بدیم که سطح دانش و معلومات خود ما و اطرافیان ما بالا بره و به این ترتیب از بیماری ها وقایه و پیشگیری بکنیم که خب خیلی اهمیت داره. امروز هم در خدمت جناب دکتر داوود یادگاری هستیم، متخصص امراض عفونی آنتونی و انشالله همین بحث ادامه خواهیم داد بعد از اینکه یک فاصله کوتاه از اتاق فرمان میگیریم. احترام ما را پذیرا باشنای دکتر، بسیار خوش آمدین.
شنوندگان گرامی از ادب و سلام دارم، در خدمتون هستم.
آقای دکتر، با توجه به شیوع مسمومیت غذایی و با توجه به راه های انتقالی که وجود داره، گاهی گفته میشه که وقتی مسافرت میریم بعضی از اقدامات را انجام میدیم، بعضی از وسایل همراه ما باشه مثل پودر اسهالی یا همو ORS و بعضی از وسایل ضروری دیگه. نظر شما چی است؟
بله پودرشون رو اگه با خودشون ببرن خیلی خوب، بهتر که مثلا اگه مسافرت به مناطق روستایی جنگل جایی که دارن که خب دسترسشون خیلی کمه به آب، اینا بهتر یه آب با خودشون ببرن.
بله
و معمولا همجوری که ما برای مسافرت برای ماشینمون جامون اینا تدارک می‌بینیم، بالاخره بهتره هم تدارک‌های بهداشتی هم ببینیم، یه مقداری مثلا یه بانک آب سالم، حالا غذایی با خودمون ببریم که فاسد شدنی نباشه، مواد غذایی پخته شده طبیعتاً اگه مدت تو هوا بمونن طبیعتاً آلوده خواهند شد، تدارک ببینیم. پس پودر و آرز خب خیلی کار خوبیه که با خودشون ببرن، حالا علاقه نه نه اینا هم خب بد نیست که حالا در نداره، ولی خب پیاز اینا خب تاثیر آنچنانی در پیشگیری نداره، ولی جالبه که آب لیمو واقعا هست چون محیط اسیدی میکنه، اگه مثلا غذای آلوده خورده بشه فرد همزمان هم متوجه نباشه با آب لیمو بخوره طبیعیست که شانس اونه که آب لیمو خوردن شانس مسمومیت به مراتب کمتره در مورد تهاجمی ها، ولی نه مورده که اونه که سم تولید میکنن نه، ولی اگه مواد غذای آلوده به میکروبی باشه شانسش کمتر میشه.
بله
اینم که میگن بعضی از افراد واقعا مقاومت داره، نه همچون نیست، فرد خب میزان اسید معده‌اش، میزان مواد غذایی آلودهی که خورده، شرایط فیزیکی بدنش، سنش، همه اینا تأثیر داره در بروز یک مسمومیت ها.
بله
و نیست که واقعا بگیم کسی مقاوم شده در مورد، بالاخره باید ما مطمئن باشیم که اون مواد غذایی که مصرف میکنیم ایمن و سالم باشه، و این نمیشه که من دلیل بشه بگم حالا سبزی خوب نشسته شده بخورم، تو رستوران های تو مسیر راست سالاد بخورم، آب بخورن، اینا خب چیز نداره، نباید این کارو بکنن، دیگه تصور بکنن که ایمنن و هیچ وقت نمیگیرن.
پس آیا دکتر این که آب و آب لیمو و پودر آر اس یا خاک شیر با خودشان داشته باشن است، و نکته دیگه ای که مصرف آنتی بیوتیک ها در مسمومیت ها و اسهال های این چنینی چگونه هست؟
آب با خودشان خاک شیر داشته باشن خب خوبه، بد نیستش، آب لیمو داشته باشن و همین خود آب سالم رو میبرن از یه چیز آب لوله کشی شده استفاده کنن، خب طبیعیه که به مراتب بهتره. در طول مسیر اگه دسترسی به آب نداشتن حتما از چای استفاده بکنن یا از همین بطری های آب همراه خودشون برن، سعی کنن که از آب چشمه و آب رودخونه آب شما حتی برای شستن ظروف و سبزیجات و میوه‌جات و یا چه استفاده نکنن، واقعا اکثر این آب ها آلوده است، حالا به نوعی با فاضلاب آلوده هستن و میتونن منشأ هم عفونت روده‌ای و هم حتی بیماری انگلی بشن که شاید مثلا ماها بعد از برگشت از مسافرت تازه الان تازه بروز بکنه، یعنی اونجوری نیست که مثلا تو همون چند روز اول.
بله
از مصرف آنتی‌بیوتیک هم طبیعتا خودداری بکنن، و اینا من خدمتتون عرض کنم که اسهال یه مکانیزم دفاعی خیلی خوبیه، یعنی داره میکروبا رو دفع میکنه، خیلی ما مصر نباشیم که اسهال رو فورا قطع بکنیم، خیلی ها مصرن در یه اسهال عفونی روده‌ای که تو هم با تب و اسهال خونیست یه داروهای ضد اسهال استفاده میکنن، خب این هم طول دوره رو بیشتر میکنن هم عوارض بیماری بیشتر میکنن، داروها مثلا داروها مثل لوپرامید و اینا استفاده میکنن و این خودش خطرناکه، هم ممکنه شانس روده پرشن و هم بیماریشون طول میشه.
بله
خود بشر داره اون میکنه، یعنی اون آلودگی روده وقتی داره اسهال روده داره دفع میکنه و این به نفع اون فرد، آره درسته که همزمان که میکروبا دارن دفع میشن یه مقدار آب و الکترولیت هم دست میده، ولی خیلی نگرانی مسئله نباشن که این اسهال رو به هر نوعی شده با هر داروی قطع بکنن، این به ضرر مریض تموم شه.
بله
و مصرف آنتی بیوتیک به هیچ عنوان توصیه نمیشه، تجربه ثابت شده که اونایی که با مواد غذایی همزمان آنتی بیوتیک میخورن هم طول دوره بیماریشون بیشتر هم شدت بیماریشون بیشتر، استثناءً در بعضی از موارد بعضی از این اسهال‌ها استثناء است که احتیاج به آنتی‌بیوتیک داره، اون هم با نظر تجویزی پزشک همکار مخاطب و یه درمانی همکارانی که در درمانگاه مرکز بهداشت درمانی وجود دارن، اونها تصمیم میگن که آیا احتیاج هست که آنتی‌بیوتیک استفاده بشه یا نه. من اکیداً توصیه میکنم به عزیزانم که خودشون مبادرت به مصرف آنتی‌بیوتیک نکنن.
بله
چون میاد هم بیماریشون شدت پیدا میکنه و ما هم با مشکل روبرو میکنه، وقتی به مطب ما یا به درمانگاه مراجعه میکنن یه مقدار آنتی‌بیوتیک خورن، خود آنتی‌بیوتیک هم الان امروزه یکی از مشکلات عمده نوع اسهال‌ها هست، یه نوع اسهالی هست که بهش کلیسیدیوم میگن، خیلی از موارد ناشی از مصرف آنتی‌بیوتیک به دلایل دیگه است، مریض مثلا به علت عفونت دست در آنتی‌بیوتیک میخوره دچار اسهال شدید میشه، این نوع اسهال به اون اسهال مصرف غذایی طبیعتا فرق میکنه. این نوع اسهالیست که ما با دادن آنتیبیوتیک اون میکروبای خوب رو به میبریم تو رودمون هست که به نفع اون هست، و یک میکروبای پاتوجنی که در رودمون هست که خیلی فعال نیستن اونا فعال میشن.
بله.
و درنشه تولید یه نوع اسهال جدیدی میکنن که این هیچ ارتباطی به مسائل غذایی نداره، فقط ناشی از اون مصرف اون آنتیبیوتیک هست.
در مورد مصرف میوه های دکتر گایی سوال میشه، میوه های مثل سیب و کیله، نظر شما چی هست؟
چون موز اینا پتاسیم داره، پتاسیم چون بالاخره بخشی از املاکی که ندست نه هم سدیم هم پتاسیم، و پتاسیم خب خیلی مهم است که ما توصیه میکنیم که حتما از خصوص حالا فرض کنیم آب گوجه فرنگی که حالا هست و آب پرتقال حتی آب سیب اینها استفاده بکنم. موز اینا خودش جبران میکنه کمبود، من نمیذاره بالاخره فرد دچار کمبود پتاسیم بشه.
آقای دکتر، یکی از مواردی که در مسمومیت‌های غذایی مطرح هست و حتما شما هم برخورد کردین بحث سروم ها هست و سروم تراپی. خیلی وقتا پیش میاد که مریض مراجعه میکنه و درخواست دریافت سروم داره و خیلی علاقمندن که با سروم درمان شوند. خب این سروم تراپی چقدر ضرورت و فایده داره، چه کاربردهایی داره که مردم در این ارتباط اطلاعات داشته باشن؟ و بحث دیگه ای که من دوست دارم همینجا جوابش بدین، بحث درمان هایی است که مردم از پیش خودشان در ارتباط با اسهال انجام میتن و از کارهایی استفاده میکنن، از اقدامات استفاده میکنن که اسهال بند بیه، در ارتباط چه نظری دارین شما؟
اگر فرد غذا رو خوب بخوره، ارتفاق نداشته باشه، تب بالا نداشته، بچه نباشه، معمولا نیاز به سرم هم ندارن و اینا اگه میتونن از راه خوراکی بخورن به مراتب بهتر خواهد بود.
بله.
اما اگر پزشک تشخیص بده که این داره کم آب میشه و علامه کم آبی در یا شدت اسهال خیلی زیاده، دفعاتش خیلی زیاده، اینجا با نظر پزشک سرم زده میشه. ولی خب خیلی ها تمایل دارن، متاسفانه اینجوری رسم شده دیگه، هر که اسهال داره بره واقعا میگه میاد و سرم میخواد. شاید اینقدر احتیاج نباشه که ما در کشور این همه سرم مثلا میخواد، یه تعداد محدودی من با توی معاینه دقیق مشخص میشه که آیا کمبود آب داره و داره به اون سمت میره که کم آبی پیدا کنه که از سرم استفاده کنه. ولی خب در یه شرایطی مثلا یه بچه شیرخواری هست که اسهال شدید داره، تب و استفراغ داره، تب داره، از یه طرف تعلیق داره، مواد غذایی مصرف نمیکنه از خوراکی، خب این بچه ها خب به مراتب شاید احتیاج باشه که از سرم استفاده کنن. در مورد داروهای ضد اسهال، سلوپرامیدینا که خب همینجا هست، ما اگر اسهال خونی باشه، تب باشه، اسهال شدید باشه، همراه با درد بدن، کوفتگی اینا باشه، توصیه نمی‌کنیم.
بله.
اما اگر اسهال ساده بدون تب، بدون خون و بلغم در مدفوع باشه، در بزرگسالان گاهی میشه به عنوان روتین در خیلی جای دنیا هم تو چیزای معمولی نسخه مجوز دارن که استفاده بکنن، ولی ترجیحاً از همه مهمتر دادن مایعات در منظرم آب سیب و دوغ و این مسائل اول. و اگر دیگه خب حد زدن که اسهال تهاجمی نیست و مطمئن بودن که دیگه اسهال خونی چیزی نیست، میتونن گاهی اوقات از داروی معمولی استفاده کنن.
بله.
اگر علائم هشدار دهنده که من خدمتتون عرض کردم وجود نداشته باشه، شاید خیلی هم هر روز احتیاج نباشه همه تون تون پزشک مراجعه بکنم به مرکز بهداشتی. اینا اسهال خود محدود شونده دو سه روز بعد اکثرا اسهال فروکش میکنه، حتی بعضیشون چند ساعت بعد فروکش میکنه و این نوع مسمومیت ها خوب میشن.
بله.
تا مادامی که اسهال خیلی شدید نباشه، خون نباشه و تب نداشته باشن، به راحتی و بیماری زمینه ای و عوارضی کسی نداشته باشه، میتونن تو خونه تحت درمان همون دارو چیزای سنتی، مایات و دراحت و قرار بگیرن و عوارض و این چیزا.
خب گفتگوی ما رو با جناب دکتر یادگاری تا همینجا داشته باشین، خبر از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم باز هم با شما و همینطور با دکتر همراه هستیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو در.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. اسهال، دلپیچه و مواردی نظیر این خیلی وقتها باعث آزار ما میشه. یادمون باشه که این علامتها دفاع بدن هستند برای هشدار دادن به ما که اتفاق ویژه‌ای در بدنمون افتاده. زمانی که بدن با اسهال سعی میکنه که ماده‌ای رو که برای خودش مضر دیده دفع بکنه، که ممکن هست مثلا ناشی از یه مسمومیت باشه، یه مسمومیت غذایی باشه، و ما برعکس بدن عمل میکنیم و از داروهای ضد اسهال و ضد دلپیچه استفاده میکنیم و جلوی اسهال رو میگیریم، در واقع سمی رو که بدن داشته سعی میکرده خارج بکنه در بدن نگهداری میکنیم. گاهی اوقات ممکن هستش که این اسهال نشانه یه بیماری باشه یا ورود یه میکروب به بدن ما باشه و ما بدون اینکه اجازه تشخیص اون رو به پزشکمون بدیم، خودسرانه از داروهای ضد اسهال استفاده میکنیم و ممکن هستش که اون عفونت که اسهال در واقع هشدار وجود اون بوده، طولانی مدت در بدن ما باقی بمونه و مشکلات جدی برامون ایجاد بکنه. پس بنابراین اسهال و دلپیچه از اونجایی که یه هشدار هستن، بهتر هستش که حتما در موردشون با پزشک مشورت بشه و از داروهای ضد اسهال و ضد دلپیچه خودسرانه به مدت طولانی استفاده نشه. در اسهال‌ها گاهی علامت‌های دیگه‌ای هم به وجود میان. ممکنه اسهال فرم بلغمی پیدا کنه، ممکنه داخل مدفوع خون دیده بشه. در این مراحل که کاملاً و به صورت جدی خطرناک هست که شما به درمان خودسرانه اون بپردازید و بایستی که حتماً و به سرعت به پزشک مراجعه کنید.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز ضربان و سپاسگزاریم که شما همچنان با ما همراه هستید. در قسمت اول برنامه در خدمت کارشناس محترم جناب آقای دکتر داوود یادگاری، متخصص امراض عفونی یا آنتونی بودیم و در ادامه بحث مسمومیت‌ها یا آلودگی‌های میکروبی مواد غذایی و امراضی که به خاطر این آلودگی‌ها ایجاد میشه آقای دکتر صحبت‌هایی داشتن، ای که در مسافرت‌های فصل تابستان و هر فصل دیگه‌ای برای مراقبت از خود و اطرافیان ما چه اقدامات و مقدماتی را باید رعایت بکنیم و داشته باشیم. صحبت‌های خوبی شد در ضرورت سرم تراپی یا تجویز سرم و دراپ هم آقای دکتر صحبت کردن و ای که داروهای ضد اسهال و دواهایی که فقط اسهال را بند میاره و مردم به راحتی از اونها استفاده میکنن آقای دکتر صحبت کردن و تاکید داشتن که نباید از داروهای ضد اسهال خودسرانه و از پیش خود ما استفاده بکنیم، به خاطر که اسهال زمینی که نشانه بیماری و مریضی هست، یک مکانیسم دفاعی بدنه که میکروب و زهریات و سمومشان سریع دفع شوند و داخل روده و بدن باقی نمانند. با ما همراه باشید، همچنان با جناب دکتر یادگاری صحبت میکنیم در ارتباط با مسمومیت غذایی. آقای دکتر یادگاری، یکی از سوالات همیشگی ایست که اگر کسی آب آلوده خورد یا غذای آلوده خورد چه کار باید بکنه؟ آیا کاری برای بهبود خودش میتونه انجام بده؟
نه، ببین، عمدتا کاری نمیشه که آزاد آب لیمو چیزی بخورن، باید منتظر باشن. اولا باید کاری بکنن که نخورن، یعنی با صورت نه. ولی خب حالا اگه به طور تصادفی یه فردی آب آلوده خورد، خیلی حالا یه ذره آب لیمو بخوره، با یه خورده بیشتر مایعات بخوره، کار دیگه نمیتونه بکنه. باید وایس ببینه علامت دار میشه یا نه.
بله،
یعنی هیچ راه پیشگیری نداریم که ما در استفاده بکنیم.
آقای دکتر، میدانیم که مهمترین مسئله بحث وقایه و پیشگیری هست، اگرچه که در طول برنامه شما به نکات اشاره کردین، از جمله اینکه آب سالم و غذای سالم استفاده شود و سلامت غذا و خوراکی ها در طول زنجیره از تولید تا مصرف باید رعایت شود و همینطور در مورد شستن دست ها صحبت های خوبی مطرح شد. اگر باز هم نکاتی هست ما در خدمت شما هستیم که بشنویم.
اشرف خدمتتون. من خب اول باز همون شستشوی دست رو مجدد خدمتتون عرض کنم، 20 ثانیه باید با آب و صابون دست شسته بشه، به خصوص بعد از دستشویی و توالت، قبل از خوردن غذا به خصوص، و به خصوص افرادی که با مواد غذایی خام دست در تماس هستن، حتما بعد از اینکه با اون مواد غذایی خام کار کردن، حتما دستشون با آب و صابون 20 ثانیه باید بشورن.
بله،
مرغ اگر خرد میکنن با تخم مرغ در تماس هستن، اگر جوش چرکی در انگشت کنار ناخنه فردی هست، ما تاکید می‌کنیم که به هیچ شما مواد غذایی دسترسی پیدا نکنه، چون اینا جوش ها مبلغ استافیلوکوکن خودش باعث آلودگی و مواد غذایی میشه و ممکن تعداد افراد خانواده همه مبتلا به یه نوع مسمومیت بشن.
بله.
پس حتما باید اینو با یه باندی که حتی آب روش نفوذ نکنه، چون ظاهر ببندید ممکن میکروب از اون نشه و آلودگی ایجاد کنه. یعنی حتی باید از چسبای ضد آب استفاده بشه واقعا، یا حتی اتر امکان از مواد غذایی خودداری کنه. دوم، افرادی که با مواد غذایی خام در تماس هستن، حتما این مواد غذایی خام بعدش باید دستشون کاملا بشورن، اون ظروف و کارد و همون وسایلی که استفاده کردن اونها همه کاملا بشورن، این رعایت بکنن.
بله.
و مواد غذایی خام رو باید در یخچال اگه میذارن نزدیک مواد غذایی پخته شده نباشه. چهارم، استفاده از مواد غذایی پخته شده است. سعی کنن که در خصوص در فصول گرمسال خوب پخته شده استفاده کنن. یعنی مثلا اگه غذایی میکنن حتما باید غذای پخته شده، خوب پخته نشده باشه، حرارت مناسب نیده باشه، میتونه خطرناک باشه. و سریعا اینا یخچال گذاری بشن. یعنی اگر مواد غذایی ما مصرف کردیم باقی مونده ای بود، مثلا ماکسیموم مثلا 90 دقیقه 30 دقیقه 90 دقیقه بیشتر وقت نداریم که تو هوای معمولی بذاریم، با سریعا اینا تو یخچال گذاشته بشه، به خاطر اینکه سریعا آلودگی پیدا میکنه و دوباره مصرف بخوام بکنن مضطرب مسمومیت میشه. و در ضمن اگر غذای باقی مونده تو یخچال ما میخوام دوباره استفاده کنم، حداقل با 10-15 دقیقه حرارت بدیم که اگر وقت آلودگی ایجاد شده اون توکسینی یا میکروبی با این حرارت دادن مواد غذایی اون مواد غذایی بتونه پاک بشه و عاری از میکروب بشه.
بله.
بعد استفاده از آب، که ما باید حتما آب سالم مطمئن باشیم از آب، یا آبی همراه خودمون میبریم یا آب لوله کشی باشه، حتما از آب پارک ها لوله کشی استفاده نشه، چون بالاخره هشدار هم دارن، چون متأسفانه بعضی از آب لوله کشی استفاده میکنن در پارک ها و این آب ها آلودن. آب رودخانه ها، آب دریاچه ها، آب استخر های شنا تابستون است، خیلی این آبا میتونه آلوده بشه اگه خوب کلورزنی نشده باشه، حتی شنا کردن در این آبا هم میتونن ایجاد مرض بکنن در افراد و باید دقت بکنن. پس مصرف آب چه برای شستن مواد غذایی، چه برای مسواک، چه استعمال صورت شستن، مسواک زدن، شستن سبزیجات، میوه‌جات، این آبا باید سلامت شما مطمئن مطمئن.
بله.
و بعد اگر هم آبی در دسترس نداریم، حالا یا باید کلورزنی شده باشه آب، یا آبو حداقل بجوشونیم. این آب جوشیده باشه هر میکروبی توش باشه از بین خواهد رفت، هم میتونیم به راحتی استفاده. بعد استفاده از سبزیجات و میوه‌جاته. ما توصیه‌مونه که از این مواد ضد عفونی کننده در همه جا وجود داره، در همه سوپرا و ماما انواع متعددی هم هست، حتی امکان از سبزیجات و به خصوص میوه‌جات رو تو این مواد شستشو بدن. دستور عمل خودشون هم دارن، مثلا روش دستور عمل خاص خودشو داره. در مورد سبزیجات اگه شک داریم ممکنه یه مواد شوینده، مثلا یه قطره از مواد شوینده یکی دو قطره بریزیم با دست اون صفات کاهو اون سبزیجات رو خوب پاک کنیم، چون میدونید که اون مواد ضد عفونی کننده که در اون آب استفاده میشه مثلا 10 دقیقه مثلا شما تو اون آب میذارید انگرا رو به نمیبرن.
بله.
میکروبا و ویروسا رو از بین میبرن، ولی انگل از چون از بین نبره ممکنه کاهو مثلا یا اون سبزی به آلودگی انگلی داشته باشه. بهتره که سطوح این با اون ماده مثلا شوینده یه مقدار خیلی زیاد نباشه که مسمومیت ایجاد کنه. سطح بشورن بعد که خوب شستن اینها، بعد از اون ماده ضد عفونی استفاده کنن برای از بین بردن میکروب و سبز.
بله.
و حتی امکان در مسیرهای جایی که مطمئن نیستن از خوردن سالاد و سبزیجات، به خصوص در رستوران ها و مناطق جایی که روستایی و مثلا خارج از شهر احتمال اینکه آلودگی وجود داشته باشه حتما دلی کنن.
خب در دقایق پایانی برنامه امروز ضربان هستیم، از آقای دکتر یادگاری بسیار سپاسگزاریم و از آقای دکتر خداحافظی میکنیم، اما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با ادامه برنامه امروز ضربان.
ما و تندرستی شما می‌اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر سید مسعود داودی هستم، متخصص پوست مو. در مورد بیماری هایی که بعد از وقایع و حوادثی مثل سیل و زلزله شیوع پیدا میکنه، یکی از بیماری هایی که معمولا توی چنین شرایطی افزایش شیوع اون رو میبینیم بیماری گال. گال در واقع میشه گفتش که ناشی از عفونت یک نوع بندپای ذره بینی هستش که با چشم غیر مسلح قابل مشاهده است، یعنی با میکروسکوپ میشه اونو مشاهده کرد. و از خصوصیات این حشره اینه که وقتی که به سطح پوست راه پیدا میکنه میتونه به داخل پوست تونل هایی رو بزنه، زندگیشو توی اون تونل ها بگذرونه، تخم گذاری بکنه و به دنبال باز شدن تخم ها و بیرون اومدن حشرات جدید میتونه که عفونت گسترش پیدا بکنه. از اونجایی که یکی از ویژگی مهم بیماری گال خارش های شدیدی هستش که باعث میشه که خواب فرد اختلال پیدا بکنه، معمولا علت مراجعه بیماران همین خارش است. منتها عفونت معمولا وقتی شروع میشه علائم بالینی ممکن تا 4-5 هفته بعد ظاهر بشه، پس چه بسا توی مراحلی که شخص بیمار شده بیماری رو بتونه به دیگران منتقل بکنه و وقتی که خارش شروع شد اون وقتی که دنبال درمان خواهد بود. توی شرایطی که زندگی حالت اردویی و مثل خوابگاه ها، مثل همین حالت کمپینگی که به دنبال سیل و حوادث ممکنه پیش بیاد، شیوع بیماری ها به این صورت افزایش پیدا میکنه. معمولا راه انتقال اکثرا تماس های نزدیکه. وقتی که زندگی یه حالت پرجمعیتی رو پیدا میکنه که مثال زدیم مثلا توی چادرها، توی کمپ ها و توی خوابگاه ها، در واقع احتمال شیوع بیماری بالاتر هستش. از خصوصیات خیلی مهم این بیماری خارش های شدید شبانه است که شخص یا دچار اختلال خواب میشه یا حتی از خواب بیدار میشه و اونقدر خودش رو میخارونه که منجر به خراشیدگی و حتی خون اومدن هم میشه. راه تشخیص بیماری به این صورت که وقتی که به طور همزمان چند نفر از اعضای خانواده یا اطرافیان دچار میشن، باید به فکر بیماری گال باشیم. تمام قسمت‌های بدن ممکنه که گرفتار بشه، ولی دیدن زایات جوش‌های قرمز رنگ شدیداً خارش‌دار تو نواحی تناسلی اطراف نوک سینه و زیر بغل میتونه از خصوصیات مهم تشخیص این بیماری باشه. توی معاینه معمولاً ما این تونل‌های این حیوانات بندپا رو لای پرده بین انگشتان و لبه انگشتان به راحتی میشه مشاهده کرد. گاهی اوقات ممکن مشاهده این تونل ها سخت باشه و نیاز به بررسی آزمایشگاهی باشه. توصیه هایی که برای جلوگیری از انتقال بیماری توی چنین شرایطی هست اینی که از وسایل شخصی استفاده بشه. استحمام روزانه خیلی کمک میکنه توی پیشگیری و تماس های در واقع نزدیک بدن، طوری که مثلا جایگاه های خواب خیلی نزدیک هم نباشه، توصیه مهمی هستش که باید رعایت بشه. توی درمان هم به طور همزمان تمام کسانی که خارش دارند باید درمان در موردش انجام بشه، گرچه توی خانم های باردار و اطفال نوع داروها ممکنه که متفاوت باشه.
خب خدمت شما عزیزان شنونده عرض میکنیم که برنامه ضربان یک برنامه صحی و بهداشتی است که هر روز در همین ساعت با مدت 25 دقیقه تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. شما میتونید سوالاتتان و پیشنهاداتتان و انتقاداتتان از طریق راه‌های ارتباطی برنامه مطرح بفرمایید. 0794717144 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانی پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. بسیار سپاس از اینکه امروز هم با ما همراه بودید و خداوند یار و نگهدارتان.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟ شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان سه نفر، قسمت پنجم، نویسنده سید محمد علوی.
دوستان عزیز، در قسمت‌های قبلی این داستان شنیدید که شازیه دختر جوانی بود که خیلی دوست داشت برای تحصیل و زندگی بره آمریکا. وقتی برادرش به آمریکا رفت، پدر و مادرش مانع رفتن او شدند. شازیه با درس خواندن خود ادامه داد و شامل دانشگاه شد. در دانشگاه با جوانی به نام حامد آشنا شد. اونها کم کم به هم علاقمند شدند و حامد به خواستگاری شازیه رفت. پدر و مادر شازیه مخالفتی نکردند و قرار شد که بعد از اتمام امتحان سمستر دانشگاه نامزد شوند. در این میان یکی از دوستان قدیمی پدر شازیه که از ماجرای خواستگاری حامد بیخبر بود، از پدر شازیه وعده خواستگاری گرفت تا شازیه را بر بچه‌اش فرید که در آمریکا مقیم بود خواستگاری کند. پدر شازیه نتانست به دوست قدیمیش بگوید که دخترش قرار است که به‌زودی با حامد نامزد شود. قرار شد که برای حفظ آبروی پدر شازیه این خواستگاری انجام شود، اما بگویند که شازیه بچه اونا یعنی فرید را پسند نکردم. وقتی فرید با شازیه روبرو شد، انگوش روی نقطه ضعف شازیه گذاشت، یعنی تمایل او برای خارج رفتن. او گفت که چون تابعیت آمریکا را داره، میتونه زمینه زندگی و حتی تحصیل او را در آمریکا فراهم کنه. این چیزی نبود که شازیه به آسانی از او بگذره. شازیه میدانست که اگر با حامد ازدواج کنه هرگز به آمریکا نخواهد رسید، چون حامد معتقد بود که کسی انگیزه داشته باشه و تلاش کنه در کشور خودش هم میتونه موفق شوه. دوراهی خیلی سختی بود. یک طرف حامد قرار داشت که جوان بسیار خوبی بود و شازیه با او علاقمند شده بود، و یک طرف دیگه هم فرید قرار داشت که میتونست رویای شازیه را بر آمریکا رفتن تحقق ببخشه. سرانجام شازیه تحقق رویاهایش را انتخاب کرد و البته نتانست با حامد روبرو شود و واقعیت با او بگوید. حامد از زبان مادرش شنید که نظر شازیه تغییر کرده. این اتفاق ضربه روحی خیلی بدی بر حامد بود، اما او چاره‌ای جز پذیرش این موضوع نداشت. از آنجایی که فرید فرصت کمی داشت و باید به آمریکا برمیگشت، خیلی زود مراسم نامزدیشان برگزار شد. حال با ما همراه باشید با قسمت پایانی این داستان.
میگم چند وقت دیگه بخیر عروسی دخترت است. خوشحال نیستی؟
چی بگویم مرد؟ خوشحال باشم که جگرگوشیم از پیش میبرن؟ ها؟
اوه، دنیای حالی خوب مثل سابق نیست. میره و بعدش هر سال به دیدن ما میه بخیر.
چی بگویم؟ راستش میترسم که آه آمد و مادرش دامن شازیه دخترک ما بگیرم.
کار شازیه خوب اخلاقا صحیح نبود. ولی شرعن و قانونن هیچ تعهدی نداشت. باید دید که بازی سرنوشت چه برای دختر ما در نظر گرفته.
کلش گناه تو شد فهمیدی؟ اگه تو او روز به دوستت گفته بودی که دختر ما نامزاد داره، حال هیچ کدام از اتفاقا نمیفتاد.
چی بگویم؟ یوم شاید بازی روزگار و سرنوشت بوده. شاید
باید برم از مادر حامد حلالیت به طلبم. پشت سر دختر ما یک بک آه نکشن.
نه نه آه نمیکشن، او تو آدم ها معلوم نمیشن. ولی اگه میخوای که دلت آرام شوه برو.
همی کار میکنم، باید برم، واقعا دلم نارام است.
چند ماه بعد فرید برگشت و ما خیلی سریع برای مراسم ازدواج ما اقدام کردیم. خیلی خوشحال بودم، اما راستش هر وقت که به حامد فکر میکردم احساس گناه میکردم. البته حامد جوان لایقی بود. میدانستم که به خواستگاری هر دختری بره جواب مثبت میگیره، اما ای که من در حقش کار کرده بودم آزارم میداد. من حتی شهامت ایره که مستقیم به او بگویم و یک عذرخواهی ساده از او داشته باشم را هم نداشتم. وقتی مادرم گفت که رفته از مادر حامد حلالیت طلبیده و مادر حامد جگرخونی نکده و بر من آرزوی خوشبختی کرده، یک کمی خیالم راحت شد. ما خیلی زود عروسی خود برگزار کردیم و آماده شدم که به سمت رویاهایم حرکت کنم.
خو جان مادر، عالی دختر، چی رقم دختر است؟ تو خوب میشناسیش یعنی؟
خب مادر جان، دختر خوبی است. یک خوبی که داره ایست که مثل خود ما مذهبی است. به دانشگاه با چادری میایم.
خب مقبول هم است؟
بله مقبول هم است. البته گفتم که زحمت پرس و پال درباره خانوادهش دیگه با خودتان مادر جان.
نه دلت جمع باشه از اول آس. گفتی که از خودت که رسه مثالش کمتر است ها؟
فکر میکنم 4 یا 5 سال خورتر از ما باشه.
خیلی خوب است، بیخی برابر است، خاطر جمع باشم. راستی حامد
بله؟
دیروز مادر شازی آمده بود برای حلالیت طلبیدن. اقا تشویش داشت که خدا میدانم. تو خوب بدوایش نکدی بچی ما؟
راستش مادر جان، اوائل خیلی از دستش خفه بودم، اما هرچه زمان بیشتر گذشت به این نتیجه رسیدم که باید با شازیام حق میدادم. او حق داشت که به دنبال رویاهایش بره.
خب گمش کن، انشالله که او هم خوشبخت شود، تو هم خوشبخت شوی، کل جوانا خوشبخت شوند. بخیر، راستی دختر گفتی نامش چی است؟
برتون نگفتم.
نه بچی من نفهمیدم.
نامش سریاست مادر جان.
سریا، چه نام مقبوله داره. دلت جمع باشه بچی، سر از سبا کار خدا روی دست میگیرم. بخیر خواست خدا باشه سر دو سه هفته دست سریا رو به دستت میتم. راستی میگم امرایش گپ نزدی تو باله؟
چرا، گپ خود زدم. البته قضیه شازیه رو برش گفتم.
خوب کردی بچیم، با زندگی باید صداقت باشه. پتو پتو کاری و پنهانکاری زندگی رو خراب میسازه. آلام دلک جمع باشه نانتا بخو، سبقه بده که بخیر مادرت دست آستین خدا بالا میزنه و پای لچ کده میره پشت
دختر. زنده باشه مادر جان.
چیزی که آدم میشنوه با چیزی که واقعیت و حقیقت است همیشه متفاوت است. اوضاع فرید با کالیفرنیا با او خوبی که خودش تعریف میکرد نبود. ای که مدعی بود که اولویت‌هایشان زندگی است و این چیزا. نمیگم که پشیمان شدم که همراه فرید ازدواج کردم. به هر حال اگرچه به همه رویاهایم نرسیدم، ولی به بخشی از رویاهایم دست پیدا کردم، یعنی زندگی به آمریکا. البته ای که فرید میگفت اولویتش زندگی است، یک کمی لاف زده بود. اولویت همه در اینجا کار است. تا کار و کمایی نداشته باشی خبری از زندگیم نیست. از این حیث فکر میکنم تمام جهان مشترک است، ای که باید کار کنی. حالا هم بر رستوران فرید کار میکنم. البته فرید مسئولیت حساب و کتابایش به من سپرده، وعده داده که بتانم تحصیل بکنم، ولی مطمئن نیستم که بتانه به این وعده خودش عمل کنه. رئوف بیادرم خیلی از ازدواج من با فرید راضی نیست، ولی همیشه اوضاع او قسمی که ما میخواییم پیش نمیره.
یک سوال از خودت پرسان کنم حامد.
البته سرای جان، فقط از خیر سوال سخت نباشه که من سوال سخت پیشنام پت میکشم، آلرژی دارم.
من به دروغ آلرژی دارم، هم پت میکشم هم چیق میزنم.
او مای گاد. خب البته هی گفت یادم میمونه، ولی یادت باشه که اینجا امریکاست، چیق بکشی معلوم نیست که واکنششان چی خواد بود.
خیلی یک جواب برم بده که نیاز به چیق کشیدن نباشه.
بسیار خوب، کوشش خودم میکنم.
خب برم بگو که چرا از رستوران قبلی بی معطلی برامدی؟ اونجا چی دیدی؟
خب ای کاش نمیپرسیدی.
حالی خب پرسیدم.
شازیه رو دیدم.
شازیه؟ شازیه همو نفری نبود که قبلا نامزد شده بودین؟
نه، قرار بود که نامزد شویم که برات تعریف کردم که نشد دیگه.
ها درست است.
اون زنی که به مشتری خوش آمد میگفت و پیسه غذا رو میگرفت شازیه بود.
خیلی چرا برآمدی؟ من جای خودت بودم میرفتم برش میگفتم که چانس خارج قبول شدم، به دانشگاه دکتری خودم میخوانم، این قسمی حداقل دلت خویخ میشد.
خب البته شاید دلم یخ میشد، ولی کار سود به حال من نداشت. ما او قضیه را همون چند سال پیش فراموش کردم. نمیخواستم که با دیدن من و یادآوری گذشته حس و حال شازیه خراب شد.
خب برش نمیگفتی که برای تحصیل آمدی؟ مرا معرفی میکردی، میگفتی که زنت هستم.
خب شازیه میدانست که من کسی نیستم که برای زندگی خارج بیایم. حتما میپرسید. من راستش هنوز اوقات دروغ گفتن خوب یاد نگرفته.
خب هیچ وقت یاد نگیر.
البته یک گپ سرای جان، شاید یک روزی، مثلا روزی که اردوی ما درس ما خلاص شد و میخواستیم برگردیم، پس برم به اون رستوران شان، اونجا میشه صحبت کرد، برش توضیح داد.
مچم که تو این کارو بکنی. قهوه دیخ نشه.
تشکر.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
سلام سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببارید، مطمئن ببید چمره خوش گذاره.
شمال خلق آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیم خیلی هم بزن سقر ایلی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگ باشنم خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام داریم خدمت شما شنوندگان خوب رادیو دری و دوستداران برنامه ایران گشت. میدانید که ما در برنامه ایران گشت به معرفی جزایر ایرانی خلیج فارس میپردازیم. در برنامه امروز میخواییم که درباره جزیره کیش با شما صحبت بکنیم. کیش یکی از مهمترین جزایر خلیج فارس و از جذابترین مقاصد گردشگری ایران است. جاذبه‌های گوناگون طبیعی، تاریخی، تفریحی و تجاری جزیره کیش گردشگران بسیاری را در طول سال به خود جذب می‌کند. در برنامه امروز ایران گشت با ما همراه باشید. کیش جزیره بیزی شکل با مساحت 89.7 کیلومتر مربع و با طول 15.6 و عرض 7 کیلومتر در جنوب غربی بندرعباس و در میان آبهای نیلگون خلیج فارس واقع شده است. فاصله دریایی جزیره تا بندر لنگه 50 مایل دریایی است. سواحل کم نظیر جزیره مرجانی نه تنها در فصول گوناگون سال بلکه در طول یک روز در ساعات مختلف جلوه های بدی، گوناگون و بسیار زیبایی از طبیعت را به تماشا می گذارند. سواحل کیش در شرق و شمال شرقی و جنوب از زیباترین سواحل جهان است. در سواحل جنوب غربی آن، زیباترین منظره غروب خورشید را می توان دید.
جزیره کوچکی در سواحل جنوبی ایران در خلیج فارس است که با صخره‌های مرجانی و جزایر کوچک در اطراف آن احاطه شده است. جزیره کیش دارای محله‌های زیادی است که ویژگی‌های متفاوتی دارند. یکی از دو محله قدیمی کیش صفین نام دارد که یکی از خانه‌های قدیمی آن به محلی برای اکوتوریسم تبدیل شده است. دیگر محله قدیمی کیش در جنوب غرب جزیره واقع شده است و باقو نام دارد. در محله باقو مسجد قدیمی و کوچکی قرار دارد که تاریخ ساخت آن به سال 1573 میلادی باز می‌گردد. این محله همچنین از درختان بومی و پوشش گیاهی منحصر به فردی برخوردار است.
جزیره کیش در گذشته به قیس معروف بود و روایت است که بعد از طوفان نوح جزیره کیش نخستین نقطه‌ای بود که سر از آب درآورد. اما از کتب تاریخ